بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی، در قسمت قبلی در خصوص طرق عادی شکایت از آرا صحبت کردیم، واخواهی و تجدید نظر خواهی. در این قسمت در خصوص طرق فوق‌العاده می‌خواهیم نکاتی رو خدمت دوستان عرض کنیم. طرق فوق‌العاده شکایت از آرا که در قانون آیین دادرسی مدنی مواد 366 تا 441 رو به خودش اختصاص میده، عبارت است از فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی. در خصوص فرجام خواهی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا حقوقی باید گفت که مرجع رسیدگی به فرجام دیوان عالی کشور مستقر در تهران هست، یعنی برخلاف بحث تجدید نظر خواهی که مرجع تجدید نظر در استان قرار داشت، اما در مورد فرجام خواهی از آرا حقوقی پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال میشه. خب زمانی که رأی مورد فرجام قرار میگیره و به دیوان عالی کشور ارسال میشه، اقدامات دیوان عالی کشور در چند دسته قابل بررسیه. من سعی میکنم در چند حالت اینها رو به استظهار شما برسونم. حالت نخست این هست که اگر تصمیم شعبه بدوی، یعنی رأی دادگاه بدوی، به صورت قرار باشد و این قرار در دادگاه تجدید نظر تایید شود. دوستان، منظور از قرار، قرارهای قاطع دعواست، و این قرار در دادگاه تجدید نظر تایید شود، چنانچه این قرار مورد فرجام خواهی قرار بگیرد و در شعبه دیوان عالی کشور نقض شود، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی صادر کننده قرار ارجاع میشه. در حقیقت الان شعبه بدوی دادگاه صادر کننده رأی قطعی محسوب میشود. حالت دوم، اگر شعبه بدوی قراری صادر کند و این قرار بدون تجدید نظر خواهی قطعی شود و مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، چنانچه در شعبه دیوان عالی کشور نقض شود، باز جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میشه. دقت فرمایید، این دو حالت که میشه اینجا شعبه بدوی، چون اساسا تجدید نظر نرفته. اگر تجدید نظر هم میرفت باز تفاوتی نمیکرد، باز برمیگشت به همان شعبه بدوی صادر کننده قرار. حالت سومی که میشه در واقع بهش اشاره کرد، اگر دادگاه بدوی حکم صادر کنه و در دادگاه تجدید نظر این حکم به عنوان قرار تلقی گردد و تایید شود من یه مثالی بزنم. دادگاه بدوی بعد از رسیدگی به پرونده و تشکیل جلسه دادرسی چنین حکمی صادر کرده است، گفته است به دلیل عدم احراز سمت خواهان، حکم بر بیحقی خواهان صادر شده است یا صادر می شود. اینجا دادگاه بدوی یک اشتباهی کرده است. اگر مشکل اینجا عدم احراز سمت خواهان بوده، نباید حکم بر بیحقیش می داد، باید قرار رد دعوا صادر می کرد. خب این اشتباه صورت گرفته، این پرونده وارد دادگاه تجدید نظر میشه، مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیره. دادگاه تجدید نظر خب ابتداعاً بررسی میکنه ببینه واقعاً سمت خواهان محرز هست یا نیست. اگر دادگاه تجدید نظر هم سمت خواهان رو محرز نداند، حکم رو تبدیل به قرار رد دعوا میکند و تایید میکند. این قرار رد دعوا ابتداعاً در دادگاه تجدید نظر صادر شده است. حال اگر این قرار دادگاه تجدید نظر مورد فرجام قرار بگیرد و در دیوان عالی کشور نقض شود، چه اتفاقی میفته؟ پرونده برمیگردد به دادگاه تجدید نظر. چرا؟ چون این قرار ابتداعاً در دادگاه تجدید نظر صادر شده. من سه تا حالت رو برای قرار خدمتون عرض کردم. چهارمین مورد که میشه ازش صحبت کرد، اگر دادگاه بدوی حکم صادر کند و دادگاه تجدید نظر این حکم رو تایید کند و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شود. دیوان عالی کشور به دلیل نقص تحقیقات اگر نقض کند، در این حالت چه اتفاقی میفته؟ در این حالت خودش نمیتونه تحقیقات رو انجام بده. برخلاف اون چیزی که در دادگاه تجدید نظر گفته شد، اونجا دادگاه تجدید نظر میتوانست تحقیقات رو انجام بده. به هر حال در دادگاه، در دیوان عالی کشور، این حکم به دلیل نقص تحقیقات نقض شده. شعبه دیوان عالی کشور باید نقایص رو به صورت مشروع و یک جا کتباً درج کنه و پرونده رو به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، بهتره بگیم رأی قطعی که در اینجا دادگاه تجدید نظر هست، ارسال کنه و از دادگاه تجدید نظر خواهد خواست که تحقیقات مورد نظر رو انجام بده و با در نظر گرفتن آنها مبادرت به صدور رأی کنه. این حالت نقص تحقیقات. یک مورد دیگر هم هست که شاید الان 4 تا رو ما اشاره کردیم، این پنجمیه. اگه دادگاه بدوی حکم صادر کنه، این حکم بدون تجدید نظر، خواهی قطعی بشه و پرونده به دیوان عالی کشور بره. در شعبه دیوان عالی اگر نقض بشود به دلیل نقص تحقیقات، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه دادگاه صادر کننده رأی قطعی همون دادگاه بدویه. پس باید پرونده رو برگردونه به دادگاه بدویه صادر کننده رأی قطعی، چون این پرونده اساساً تجدید نظر نرفته. 3 تا حالت برای قرار گفتم، 2 تا حالت برای نقص تحقیقات. مورد بعدی یا حالت ششمی که میشه اشاره کرد، اگر دادگاه بدوی رأی صادر کند، اما از حکم قرار، دادگاه تجدید نظر تایید کند، چه حکم چه قرار، در دیوان عالی کشور به دلیل عدم صلاحیت نقض شود، چه اتفاقی میفته؟ در اینجا دیوان عالی کشور پرونده رو به مرجع صالح ارسال میکند و مرجع صالح مکلف به رسیدگی. این ششمین حالت. هفتمین حالتی که میشه ازش صحبت کرد و بسیار مهم و کلیدی هست این حالت، دوستان دقت کنید. دادگاه بدوی اومده حکم صادر کرده. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده. پرونده مورد فرجام خواهی قرار گرفته. در شعبه دیوان عالی کشور این حکم به دلیلی غیر از نقص تحقیقات و عدم صلاحیت نقض شده. دقت بفرمایید، به دلیلی غیر از عدم صلاحیت و نقص تحقیقات نقض شده. در اینجا چه اتفاقی باید بیفتد؟ در اینجا دیوان عالی کشور پس از نقض پرونده رو به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال میکنه. الان دادگاه صادر کننده رأی قطعی کجاست؟ دادگاه تجدید نظر، شعبه هم عرض، یعنی شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر. آقا ممکنه سوال بپرسید، منظور چیه از این که میگه شعبه دیوان عالی کشور به دلیلی غیر از نقص تحقیقات و عدم صلاحیت نقض کنه؟ منظور بند 2، 3 و 4 ماده 371. اگر دیوان عالی کشور به دلیل اینکه رأی صادر خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی صادر شده رأی رو نقض کنه، اگر اصول دادرسی رعایت نشه، قواعد عامره دادرسی رعایت نشه به گونه ای که رأی رو از اعتبار قانونی بیاندازد، اینم یکی دیگه. دیگری آراء مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع بین همان اصحاب دعوا صادر شود، اینم باز مورد دیگر. پس وقتی میگیم به دلیلی غیر از نقص تحقیقات و عدم صلاحیت، منظور این 3 تاست. حالت هفتم رو گفتیم، بریم سراغ حالت هشتم. دادگاه بدوی حکم صادر کرده، تجدید نظر نرفته، قطعی شده، رفته دیوان عالی کشور، به دلیلی غیر از نقص تحقیقات و عدم صلاحیت نقض شده، چه اتفاقی میفته؟ پرونده برمیگرده به شعبه صادرکننده رأی قطعی. الان شعبه صادرکننده رأی قطعی کجاست؟ پاسخ: دادگاه بدوی است. پس میشه شعبه هم عرض صادرکننده دادگاه، شعبه هم عرض دادگاه بدوی دقت می‌فرمایید، این هشتمین حالت که میشد ازش صحبت کرد. در دیوان عالی کشور فرایندهایی وجود داره مبنی بر صدور رأی اصراری که پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور میره و برمیگرده. ماده 408 رو ببینید، مجالی نیست که در مورد صحبت کنیم. رأی وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر میشه. تفاوتی وجود داره، ما در دیوان عالی کشور سه هیئت داریم، درسته؟ هیئت عمومی شعب حقوقی، هیئت عمومی شعب کیفری و هیئت عمومی وحدت رویه. این هیئت عمومی وحدت رویه در حقیقت کارش ایجاد رأی یا صدور رأی وحدت رویه است که شما برای رأی وحدت رویه باید مواد 471، 472 و 473 آیین دادرسی کیفری رو حتما ملاحظه کنید. در مورد رأی اصراری هم گفتیم ماده 408 قابل توجه. اما یک حالت ویژه‌ای که در دیوان عالی کشور ممکن اتفاق بیفته نقض بلا ارجاع است. نقض بلا ارجاع معمولا در کتب حقوقی وقتی که از نقض بلا ارجاع صحبت میشه، اکثر حالا دوستانی که در این امور تخصص دارند اشاره میکنند اگر رأی فرجام خواسته خارج از خواسته خواهان صادر شده باشه، دیوان عالی کشور نقض بلا ارجاع میکنه. این حرف درستی، دیوان عالی کشور حرف درست، این نقض بلا ارجاع میکنه. اما به نظر من مصداق مهمتری برای نقض بلا ارجاع وجود داره. این مصداق احتیاج به اندکی توضیح داره. خیلی سخته بخوایم توی یک فاصله بدون در واقع حضور فیزیکی و بدون وایت بورد این تقسیم بندی رو خدمتتون عرض کنیم، ولی تلاش خودمون رو میکنیم. دقت بفرمایید، یک کیسی رو من به صورت عملی مطرح میکنم. پرونده‌ای در سال 80 مطرح شده. دعوا بین الف و ب هست. دادگاه پس از رسیدگی به نفع الف حکم میده و این رأی قطعی میشه دو سال بعد ب که در واقع محکومون علیه اون رأی بوده مجددا طرح دعوا میکنه و این بار دادگاه برخلاف قانون و بدون توجه به ایراد اعتبار امر مخدومه به نفع ب که قبلا رأی به ضررش بوده حکم صادر میکنه. خیلی خوب، اینجا و این حکم در دادگاه تجدید نظرم قطعی میشه، یعنی نه دادگاه بدوی و نه دادگاه تجدید نظر هیچ کدوم به ایراد امر قضاوت شده که در بند خدمت شما عرض کنم 6 ماده 84 بهش استناد شده، بهش توجه شده، هیچ کدوم به این ایراد توجه نمی کنن. اگر این پرونده مورد فرجام خواهی قرار بگیره و در دیوان عالی کشور مطرح بشه چون در یک موضوع بدون اینکه سبب دعوا تغییر کنه آراء مغایر صادر شده اگر شعبه دیوان عالی کشور این مغایرت رو احراز کنه طبق ماده 376 عمل میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ رأی مؤخر رو بی‌اعتبار میکنه. و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباریش رو اعلام میکنه. این مصداق نقض بلا ارجاع. به نظر من این مصداق قوی تره. خب رأی اول رو چیکار میکنه؟ رأی اول رو باز رسیدگی میکنه و در صورت مخالفتش با قانون نقض میکنه و همون اتفاقاتی که ممکنه بیفته و اشاره کردیم خواهد افتاد. ماده 376 رو اگر بعداً فراهم شد و وقت شد با ماده 439 مقایسه کنید. ماده 439 یک ارتباط تنگاتنگی با این ماده 376 داره، چون دقیقاً در موضوع مشابهی داره عمل میشه، ولی با این تفاوت که ماده 376 مال فرجام خواهیه، در دیوان عالی کشور اتفاق میفته، اما ماده 439 در مورد اعاده دادرسیه. ماده 376 در مورد آراء مغایر، اونجا در مورد احکام مغایره. ماده 376 تکلیف رو اینگونه معین کرده، گفته دادگاه رأی مؤخر رو بی‌اعتبار میکنه، به رأی اول یا رأی مقدم رسیدگی میکنه. اما در اعاده دادرسی اینجوری نیست، رأی مؤخر یعنی رأی دوم رو باطل بی‌اعتبار اعلام میکنه، اما رأی اول به اعتبار خودش چیه؟ باقیه. پس این دوتا ماده رو میشه با هم مقایسه کرد. ما داریم در مورد اتفاقاتی که تو مرحله فرجام میفته صحبت میکنیم. پس نقض بلا ارجاع به موارد قبلی در حقیقت اضافه میشه. بحث نقض بلا ارجاع به موارد قبلی اضافه شد و در موردش صحبت کردیم. اما یک مثال دیگری یا یک وضعیت دیگری که در دیوان عالی کشور ممکن ایجاد بشه، اگر رأی فرجام خواسته به صورت حکم صادر شده باشه، اما از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد، اما و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور اون رو قرار تلقی و تایید میکنه. ما همین وضعیت رو تو تجدید نظرم یک مثالی براش خدمتون عرض کردیم. خب حالا این داستان محله فرجام. البته در مورد محله فرجام نکاتی وجود داره که من بعداً در یک قسمتی به عنوان مقایسه بین طرق شکایت از آرا حتما بهش خواهم پرداخت، در یک بحث مستقل، همین حالا یا تو این فایل یا تو فایل بعدی. بحث بعدی که قابل طرح هست اعاده دادرسی هست. اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا است. اعاده دادرسی مختص احکام قطعیت یافته است. اعاده دادرسی زمانی اتفاق میفته که محکومون علیه حکم قطعی بتونه یکی از جهات هفتگانه ماده 426 رو در دعوا بعد از قطعیت حکم بیاد و یکی از اون موارد رو ثابت کنه. موارد هفتگانه ماده 426. اعاده دادرسی مسیر باریکیه. اعاده دادرسی مسیر محدودیه. آیا اعاده دادرسی اثر انتقالی دارد؟ بله، در حدود جهت ادعا شده میتوان گفت اثر انتقالی دارد. آیا اثر تعلیقی دارد؟ خیر، اثر تعلیقی ندارد. اصولاً اثر تعلیقی ندارد. برزن میرسید. وقتی که اعاده دادرسی صورت میگیره دادگاه چطوری عمل میکنه؟ خواهان که محکومان علیه حکم قطعی هست میاد در دادخواستی به طرفیت محکومان علیه حکم قطعی تقاضای اعاده دادرسی میکنه نسبت به حکم قطعی و به جهتی که جهت اعاده دادرسی اوست استناد میکنه. دادگاه جلسه ای تشکیل میده، به جهت اعاده دادرسی رسیدگی میکنه. اگر جهت رو بپذیره قرار قبولی اعاده دادرسی صادر میکنه. قرار قبولی اعاده دادرسی، دوستان دقت کنید، قابل شکایت نیست. قرار قبولی اعاده دادرسی قابل شکایت نیست. اگر جهت رو نپذیره قرار رد درخواست اعاده دادرسی رو صادر میکنه و البته این قرار حسب مورد قابل چیه؟ شکایته. خب اگر قرار قبولی صادر کنه چه اتفاقی بعدش میشه؟ ماده 438، هرگاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در زمین رسید، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. آیا این رأیی که در نتیجه اعاده دادرسی صادر می شه قابل اعتراض و شکایت هست؟ بله. این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوطه. یعنی میشه اگر از دادگاه بدوی باشه و جز دعاوی قابل تجدید نظرم باشه میشه تجدید نظر خواهی کرد. اما اگر از دادگاه تجدید نظر باشه چی؟ خیر، خیر. اگر از دادگاه تجدید نظر باشه چون دیگه قطعیه، ولی ممکنه قابل چی باشه؟ قابل فرجام باشه. آیا رأیی که در نتیجه اعاده دادرسی صادر میشه قابل اعاده دادرسی هست؟ بله، اما از جهات دیگر. آیا رأیی که در نتیجه اعاده دادرسی صادر میشه قابل اعتراض ثالث هست؟ بله، قابل اعتراض ثالث هست. آیا رأیی که در نتیجه اعاده دادرسی صادر میشه قابل واخواهی هست؟ جواب خیر، قابل واخواهی نیست. قابل واخواهی نیست. خب در مرحله اعاده دادرسی هیچ کدام از دعاوی تاری قابل قبول نیست. نه ورود ثالث پذیرفته شده، نه جلب ثالث پذیرفته شده، نه امکان طرح دعوای اضافی هست، نه امکان طرح دعوای متقابل هست. دقیق فرمایید. ماده 441، در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند داخل شود. جهات اعاده دادرسی ماده 426، در مورد اعاده دادرسی بحث مهلت قابل توجهه. ما دو نوع اعاده دادرسی داریم. اعاده دادرسی اصولا مهلت داره، از حیث مهلت تابع قاعده است، تابع قاعده. قاعده چیه؟ 20 روز و 2 ماه. اما در اعاده دادرسی با توجه به جهاتی که گفته شده، گاهی شروع این مهلت متفاوت میشه. دوستان حتما دقت کنن، چند تا ماده هست در مورد مهلت، ماده 426، 428، 429 و 430. اینا رو دقت کنید، به اینها توجه کنید. مبدا شروع مهلت اعاده دادرسی طبق اینها قابل تغییر هست و مبدا تغییر میکنه. خب اعاده دادرسی همونطور که گفتیم از طرق فوق‌العاده شکایت از آراست. اعاده دادرسی گفتیم مهلت دارد اصولاً، ولی اگر توی امتحان گفت اعاده دادرسی تاری چه وضعیتی داره، اعاده دادرسی تاری مهلت نداره. اعاده دادرسی تاری مهلت نداره. معمولا گفته می شود اعتراض سالس مهلت ندارد. اون حرف درسته، اعتراض شخص سالس مهلت ندارد، فاقد ضرب العجل است. اما اعاده دادرسی تاری هم مهلت ندارد. خب در مورد اعاده دادرسی مختصری صحبت کردیم. من انشالله برخواهم گشت یک مقایسه اجمالی بین همه طرق شکایت از آرا خواهم کرد. اما آخرین نکته رو میخوام بگم در مورد اعاده دادرسی. اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی در صلاحیت چه مرجعی است؟ جواب: اعاده دادرسی که مخصوص احکام قطعیت یافته است، در پرونده های حقوقی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی قطعی است. دادگاه صادر کننده رأی قطعی کجاست؟ اگر حکمی از دادگاه عموم از دادگاه بدوی صادر بشه، در دادگاه تجدید نظر تایید بشه، دادگاه صادر کننده رأی قطعی تجدید نظر است. اگر حکمی از دادگاه بدوی صادر بشه به تجدید نظر نره، بدون تجدید نظر خواهی قطعی بشه یا اساسا قابل تجدید نظر نباشد، دادگاه صادر کننده رأی قطعی دادگاه بدوی است. اینو فقط در مورد حکم گفتم، چون موضوع اعاده دادرسی احکام. خب پس از حالا توی اعاده دادرسی ما اعاده دادرسی اصلی رو داریم، اعاده دادرسی تاری داریم که حالا انشالله صحبت خواهیم کرد. بحث بعدی اعتراض شخص سالس هست. اعتراض شخص سالس از طرق دیگر، از طرق فوق‌العاده دیگر شکایت از آراست. اعتراض شخص سالس مربوط به اشخاص سالسی است که در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نداشتند و رأی صادره به حقوق اونها خلل وارد کرده. اینها میتونن در قالب اعتراض شخص سالس عمل کنند. موضوع اعتراض شخص سالس چیه؟ برخی اساتید معتقدند موضوع اعتراض شخص سالس آراء قطعیه، اما به نظر میرسه موضوع اعتراض شخص سالس میتونه هر گونه رأی، اعم از قطعی و غیر قطعی باشه. در اعتراض شخص سالس که مهمترین ویژگیش اینه که فاقد ضرب العجله، فاقد مهلته. شخص سالس چیکار میکنه؟ شخص سالس به عنوان معترض سالس در قالب دادخواست، دادخواستی رو تنظیم میکنه، خودش رو به عنوان خواهان مینویسه و طرفین رأی معترضان ان رو به عنوان خوانده دعوا قرار میده و خواستش هم اعتراض شخص سالس نسبت به پرونده رأی صادره در پرونده کلاسی فلان هست. اعتراض شخص سالس هم دو جور داریم، یا اعتراض شخص سالس اصلیه یا اعتراض شخص سالس تاریه. من مقایسه میخوام بکنم بین اعتراض شخص سالس اصلی و اعاده دادرسی اصلی. اعاده دادرسی اصلی فقط مال احکامه، اعتراض شخص سالس اصلی مال آراست، اعم از حکم و قرار. اعاده دادرسی اصلی مهلت داره، اما اعتراض سالس اصلی مهلت نداره. ویژگی مشترک این دوتا اینه، هر دو در دادگاه صادر کننده رأی قطعی در واقع رسیدگی میشن، هم اعاده دادرسی اصلی و هم اعتراض سالس اصلی. به همین خاطره به هر دوی اینها، هم اعاده دادرسی اصلی و هم اعتراض سالس اصلی، گفته میشود که از طرق عدولی شکایت به شمار می آیند، از طرق عدولی شکایت به شمار می آیند. اعتراض شخص ثالث اصلی مهلت نداره گفتیم، اما اعاده دادرسی اصلی مهلت داره، اشاره کردیم. اعاده دادرسی اصلی باید جهت اعاده دادرسی تصریح بشه، اما در اعتراض ثالث اصلی چیزی به اسم تصریح جهت وجود نداره. رأیی که در نتیجه اعتراض ثالث اصلی صادر می شود دقیقا مشابه رأیی هست که در نتیجه اعاده دادرسی اصلی صادر می شود. یعنی چی؟ یعنی حسب مورد قابل تجدید نظر و فرجامه، قابل اعاده دادرسیه، اما قابل واخواهی نیست. سوال: آیا رأیی که در نتیجه اعتراض ثالث صادر می شود قابل اعتراض ثالث هست؟ بله، قابلیت اعتراض ثالث رو هم داره، اما فقط قابل واخواهی نیست. خب، آخرین نکته این قسمت که میخوام صحبت کنم تفاوتی هست که بین اعاده دادرسی تاری و اعتراض ثالث تاری وجود داره. دقت فرمایید، اعاده دادرسی تاری و اعتراض ثالث تاری وجود داره. اعاده دادرسی تاری باز مخصوص احکام هست. یعنی در اعاده دادرسی تاری آنچه که مورد استناد قرار میگیره در اثنای رسیدگی حکمه، اما اعتراض ثالث تاری در مورد آراست به نظر میرسه. این یک. دو، اعتراض ثالث تاری مهلت نداره. اعاده دادرسی تاری هم مهلت نداره. اعاده دادرسی تاری دادخواست میخواد، دادخواست لازم داره. اعتراض ثالث تاری گاهی دادخواست لازم داره، گاهی نداره. با توجه به درجه دادگاه، اعاده دادرسی تاری همیشه جنبه عدولی داره. اعتراض ثالث تاری گاهی جنبه عدولی داره، گاهی جنبه چی داره؟ تصحیحی داره. بسته به درجه دادگاه، در اعاده دادرسی تاری تفاوت درجه دادگاه ها اهمیتی نداره، اما در اعتراض ثالث تاری اهمیت داره. ماده 434 من میخونم در خصوص اعاده دادرسی تاری. میگوید دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی تاری را دریافت میکند مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند. یعنی متقاضی اعاده دادرسی تاری در هر صورت دادخواستشو به کجا میده؟ دادخواستی که باید بده، البته اول با درخواست شروع میکنه، ظرف سه روز دادخواست میده. این دادخواست به دفتر دادگاه، کدوم دادگاه؟ همون دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده است. و اون دادگاه که پرونده رو که دادخواست رو دریافت میکنه، دادخواست رو به کجا ارسال میکنه؟ به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال میکنه. ماده 434 رو میخونیم. دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی تاری را دریافت میدارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید، و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا میباشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به رسیدگی ادامه خواهد داد. خب، پس بنابراین اعاده دادرسی تاری و اعتراض ثالث تاری این تفاوت‌های رو خدمتتون عرض کردم خواهند داشت. من قصدم اینه در چند دقیقه طرق شکایت از آرا رو با همدیگه مقایسه کنم. طرق شکایت از آرا رو که میگم شامل واخواهی میشه، شامل تجدید نظر خواهی میشه، شامل اعاده دادرسی میشه، شامل فرجام خواهی میشه و شامل اعتراض شخص ثالث. اولین مقایسه که میخوام انجام بدم یه چیز خیلی ساده است. واخواهی و تجدید نظرخواهی از طرق عادی شکایت هستند. درسته؟ اما فرجام اعتراض سالس، اما فرجام اعتراض سالس و اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا هستند. از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا هستند. واخواهی، دقت فرمایید، واخواهی و تجدید نظرخواهی اصولاً اثر تعلیقی دارند، اما فرجام اعتراض سالس، فرجام اعتراض سالس و اعاده اصولاً اثر تعلیقی ندارند. اصولاً اثر تعلیقی ندارند. بهتون پیشنهاد میکنم چند تا ماده رو یادداشت کنید، این چند تا ماده رو ببینید. یکی ماده 347 هست، دقت فرمایید، ماده 347 در مورد تجدید نظرخواهی. یکی ماده 306 هست در مورد واخواهی. ماده 306 هست در مورد واخواهی. ماده 386 هست در مورد فرجام خواهی. دقت می‌فرمایید. و همچنین ماده 437 در خصوص اعاده دادرسی و ماده 400 رو خدمت شما عرض کنم. بله، ماده 424 در خصوص اعتراض سالس. این نشون میده طرق عادی شکایت اصولا اثر تعلیقی دارند، اما طرق فوق‌العاده شکایت اصولا اثر تعلیقی ندارند. مقایسه بعدی که میخوام انجام بدم، ما در قانون جهات تجدید نظرخواهی داریم، ماده 348. ما در قانون موجبات در واقع فرجام داریم، جهات فرجام خواهی داریم اصطلاحاً، ماده 371 تا 377. ما در قانون جهات اعاده دادرسی داریم، ماده 426. اما چیزی به نام جهات واخواهی وجود نداره، اما چیزی به نام جهات اعتراض سالس وجود نداره. نه به این معنا که اونها میشواند بدون سبب باشد، نه، در قانون تصریحی به این موارد نشده. حالا بین اون ستایی که داریم دقت کنید، تجدید نظر، فرجام، اعاده، جهات تجدید نظر خواهی که در ماده 348 اومده دست دادگاه رو نمیبنده. یعنی شما اگر به یه جهتی استناد کنید دادگاه جهت دیگر رو ببینه، به اونم رسیدگی میکنه. پر جهات تجدید نظر دست دادگاه تجدید نظر رو نمیبنده. جهات فرجام هم دست دادگاه دیوان عالی کشور رو نمیبینه، نمیبنده. چون اگر شما به یه جهتی استناد کنید اما جهت دیگری هم وجود داشته باشد، دیوان عالی کشور به جهت دیگر هم رسیدگی میکنه. ماده 377. اما در مورد اعاده دادرسی این گونه نیست. در مورد اعاده دادرسی دقت بفرمایید، در مورد اعاده دادرسی دست دادگاه بسته است، راه دادگاه باریکه. بر اساس ماده 436 در اعاده دادرسی بجز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. ماده 436. پس جهات ماده 426 اولا جنبه حصری داره، ثانیاً دادگاه کاملا مقید به اونهاست. به یک جهت که شما گفتی اون جهت رو بررسی میکنه، اون جهت رو احراز نکرد، اعاده دادرسی که شما رو رد میکنه و دیگه به چیزهای دیگه رسیدگی نخواهد کرد. خیلی خوب، مقایسه بعدی که میشه انجام داد، دوستان دقت کنید، موضوع واخواهی احکام غیابیه، موضوع اعاده دادرسی احکام قطعیه، اما موضوع تجدید نظرخواهی آراست، اما از حکم قرار. موضوع فرجام آراست، اما از حکم قرار. موضوع اعتراض سالس آراست، اما از حکم قرار. حالا آیا همه آرا قابل تجدید نظرن؟ جواب خیر. دعاوی مالی که خواسته یا ارزش خواسته بیش از 3 میلیون ریال باشه قابل تجدید نظر. دعاوی مالی این گونه است، چه حکم درشون صادر بشه چه قرار صادر بشه قابل تجدید نظر. یعنی دعاوی که خواسته یا ارزش خواسته مساوی 3 میلیون ریال باشه یا کمتر از 3 میلیون ریال باشه، اینا قابل تجدید نظر نیستن. دعاوی غیر مالی جملگی قابل تجدید نظرن. دعاوی غیر مالی، چه غیر مالی ذاتی چه غیر مالی اعتباری. تا اینجا کار آسونه. کار آسونه. حالا در مورد فرجام خواهی چگونه است؟ در مورد فرجام خواهی چگونه است؟ دقت بفرمایید. در مورد فرجام خواهی قانونگذار توی ماده 367 محدودیت‌های زیادی رو پیش بینی کرده. برخلاف تجدید نظرخواهی که خیلی از پرونده ها قابل تجدید نظرن در حال حاضر، اما فرجام خواهی محدوده. فرجام خواهی دعاوی قابل فرجام هستند که یک، توی بحث دعاوی مالی اول خدمتتون عرض کنم، دعاوی مالی در صورتی قابل فرجام هستند که سه تا شرط داشته باشن. شرط اول خواسته مطالبه وجه رایج باشه، خواسته مطالبه ریال باشه. شرط دوم خواسته بیش از 20 میلیون ریال باشه، بیش از 20 میلیون ریال باشه. شرط سوم پرونده دادگاه تجدید نظر نرفته باشه. اگر این سه تا شرط فراهم باشه، آراء صادره در دعاوی مالی چه حکم چه قرار قابل چی هن؟ فرجام خواهی هن. اما قسمت اصلی کار دعاوی غیر مالیه. من خودم معمولا دعاوی غیر مالی رو به سه دسته تقسیم میکنم برای بحث فرجام. میگم آقا یه دسته شیشتایی داریم، یه دسته ستایی داریم و یه دسته بی‌نهایت داریم. دسته شیشتاییمون اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حج، وقف. بعضی از دوستان شاید با شنیدن این اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حج، وقف بکنم شاید در واقع یادشون میاد که چه اتفاقی افتاد در این زمینه و ما چگونه این رو تو کله این دوستان فرو کردیم. اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حج، وقف. این دعاوی، این شیشتا همیشه قابل فرجامن، چه از دادگاه بدوی باشه چه از دادگاه تجدید نظر. یک بار دیگه میگم، اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حج، وقف. دسته دوم دسته ستایا هستن، ثلث و حبس و تولیت. ثلث و حبس و تولیت، این ستا در صورتی قابل فرجامن که دادگاه تجدید نظر نرفته باشه. دسته سوم دسته بی‌نهایت، آقا اعصار، تمکین، ورشکستگی، خدمت شما عرض کنم تمام این دعاوی هزانت غیر مالی، تمام دعاوی غیر مالی دیگر، تمام دعاوی غیر مالی دیگر، اینا اساساً قابلیت فرجام خواهی ندارن. پس داریم مقایسه میکنیم طرق شکایت از آرا رو. بحث جهات فرجام بود و بحث جهات، اما دو تا ماده کلیدی وجود داره. این دوتا ماده رو دوستان بایستی حتما هم همراه همدیگه بخونن، با همدیگه مقایسه بکنن. الان اگه شما 48 ساعت تا کنکورت هم مونده، به نظر من این دوتا ماده رو بررسی کن. یکی ماده 369 هست. ماده 369 در بحث فرجام، اگر دوستان دقت کنید، ماده 369 در بحث فرجام یه احکام زیر، اگرچه از مصادیق بندهای الف در دو ماده قبل باشند، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهند بود. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه، اقرار قاطع دعوا در دادگاه، احکامی که مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأیان ها را قاطع دعوا قرار داده باشند. 3. احکام مستند به سوگند قاطع دعوا باشد و و و چیزهای دیگه. به نظر من ماده 369 رو دوستان گرامی باید با ماده 333 دقت بفرمایید، با ماده 333 و همچنین تبصره ماده 331 مقایسه کنید. ماده 333 و تبصره ماده 331. در تبصره ماده 331 میخونیم احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل تجدید نظر نیست. باید بندهای اینها رو با همدیگه مقایسه کنید. تو 333 میخونیم در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظرهای خود را ساقط کرده باشند. تو فرجام کتبی نداشت، تو فرجام سوگند قاطع دعوا بود، اینجا نیست. اما نکته تفاوت مهمی که اینجا وجود داره اینه، در این موارد بحث تجدید نظر دو تا استثنای بزرگ داره، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی، که این تفاوت اونجا وجود نداره، که این دو تا استثنا توی ماده 369 وجود نداره. این دو تا ماده رو بررسی کنید. داشتم چیکار میکردم؟ داشتم طرق شکایت از آرا رو با هم دیگه مقایسه میکردم. واخواهی، مقایسه بعدی اینه، واخواهی اثر انتقالی دارد؟ بله دارد. تجدید نظرخواهی اثر انتقالی دارد؟ بله دارد. فرجام اثر انتقالی ندارد. اصلا بحث اثر انتقالی در مورد فرجام بی‌معنیه، چون در فرجام رسیدگی ماهوی نمیشه، رسیدگی شکلی میشه. اعاده دادرسی اثر انتقالی دارد؟ بله. اعاده دادرسی اثر انتقالی دارد، اما در حدود جهت ادعا شده. اعتراض ثالث اثر انتقالی دارد؟ اعتراض ثالث اثر انتقالی دارد اما دارای خصوصیتی محدود است. پیشنهاد میکنم 425 رو بخونید. مقایسه بعدی که میشه انجام داد، واخواهی همیشه احتیاج به دادخواست داره، بله. تجدید نظر، بله. فرجام، بله. اعاده دادرسی، بله. چه اصلی چه تاری. اعتراض ثالث اصلی همیشه دادخواست لازم داره، تاری گاهی لازم داره گاهی لازم نداره، با توجه به درجه دادگاه، با توجه به درجه دادگاه. واخواهی مهلت داره، بله مهلت داره، واخواهی مهلت داره، ولی بحث واخواهی خارج از مهلت هم بحث مهمیه. 306 رو ببینید. تجدید نظر خواهی مهلت داره، بله مهلت داره. فرجام خواهی مهلت داره، بله مهلت داره. ولی ماده 339 رو ببینید. اعاده دادرسی مهلت داره، بله. اعاده دادرسی اصلی حتما مهلت داره، اگه مطلق هم تو امتحان دادن مهلت داره، اما اعاده دادرسی تاری مهلت نداره. اعاده دادرسی مهلت داره، ولی ماده 428 429 430 با دقت ملاحظه بشه شروع مهلت ها چیه. دقیقاً فهمید. در نهایت اعتراض ثالث مهلت نداره، اعتراض ثالث مهلت نداره، ولی یادتون باشه در قانون دیوان عدالت اداری ماده 57 یک مهلت 2 ماهه از تاریخ اطلاع ثالث از حکم پیش بینی کرده که اون هم البته خب داستان خاص خودشو داره. این مقایسه بعدی در مورد مهلت بود که در خصوصش صحبت کردیم. واخواهی جنبه عدولی داره یا جنبه تصحیحی داره؟ واخواهی از طرق عدولی شکایته، اعاده دادرسی از طرق عدولی شکایته، چه اصلیش چه تاریخ. در مورد فرجام خواهی این سوال مطرح نمیشه. تجدید نظر خواهی جنبه تصحیحی داره، اما اعتراض ثالث چی؟ اعتراض ثالث اصلی همیشه جنبه تصحیحی داره، همیشه جنبه عدولی داره. عذر میخوام، اعتراض ثالث اصلی همیشه جنبه عدولی داره، اعتراض ثالث اصلی همیشه جنبه عدولی داره، اما اعتراض ثالث تاری گاهی جنبه عدولی داره گاهی جنبه تصحیحی داره. نمیدونم اعاده دادرسی رو گفتم یا نه، دوباره میگم اعاده دادرسی چه اصلی چه تاری همیشه جنبه عدولی داره. در مرحله واخواهی ورود ثالث ممکنه، جلب ثالث ممکنه، اما دعوای اضافی متقابل وجود نداره. در مرحله تجدید نظر ورود ثالث ممکنه، جلب ثالث ممکنه، اما امکان دعوای متقابل و دعوای اضافی وجود نداره. در فرجام خواهی هیچ کدام از دعاوی تاری در دیوان عالی کشور مطرح نمیشه، قابل طرح اساسا نیست، قابل طرح نیست. اما اگر این رأی فرجام خواسته، رأی فرجام خواسته نقض بشه و برگرده به دادگاه های پایین تر، در اونجا احتمال ورود ثالث هست، اما جلب ثالث و دعوای اضافی و دعوای متقابل دیگه خیر. در مرحله اعاده دادرسی هیچ کدوم از دعاوی تاری پذیرفته نمیشه، نه ورود، نه جلب، نه دعوای اضافی، نه دعوای متقابل. تو پرانتز بگم تو قانون قدیم دیوان عدالت اداری چیزی به نام اعاده دادرسی وجود نداشت، قانون قدیم. اما در قانون جدید دیوان عدالت اداری مفصلا به اعاده دادرسی پرداخته، ماده 98 به بعد قانون دیوان عدالت. اگر ببینید متوجه میشید چقدر شبیه مقررات آیین دادرسی، چقدر شبیه مقررات آیین دادرسی، اعاده دادرسی، اعاده دادرسیش. پس بنابراین داشتیم در مورد دعاوی تاری صحبت میکردیم. در مرحله اعاده دادرسی هیچ کدوم از دعاوی تاری قابل قبول نیست. در مرحله اعتراض ثالث، در مرحله اعتراض ثالث هیچ کدام از دعاوی تاری قابل قبول نیست، هیچ کدام از دعاوی تاری قابل قبول نیست. خب پس بنابراین ما سعی کردیم در حقیقت در خصوص طرق شکایت از آرا، واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی، خدمت شما عرض کنم اعتراض ثالث و همچنین فرجام خواهی نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنیم. امیدوارم از این بحث توی این قسمت استفاده لازم رو برده باشید. برای قسمت بعدی در خدمتتون هستیم.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.